الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت دوستان شنونده همراهان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. برنامه رو با خیر مقدم خدمت شما آغاز می‌کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. ان شاء الله حال دوستان خوب باشه و ان شاء الله این برنامه ها برای دوستان قابل استفاده باشه
ان شاء الله. دوستان شنونده یادآوری می کنم خدمت شما که علاوه بر شماره های روابط عمومی رادیو معارف و نشانی پستی ما میتونید از طریق پیامک هم سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو به دست ما برسونید. شماره 30553 در خدمت شماست. در آغاز پیامکتون عدد 409 رو ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. پرسش و پاسخ اعتقادی با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجه.
خواستم بپرسم انسان بعد مرگش چه وادی هایی رو باید طی کنه تا به وادی سلام برسه؟ چون من شنیدم که باید از چند مرحله عبور کنه تا بلکه بتونه به اون وادی سلام برسه. بعد میخواستم در مورد جایگاه و اهمیت قبرستان وادی سلام هم توضیحی بدن. اونی که در نجف اشرف هستش شنیدم که خیلی عظمت داره. میخواستم خود در مورد اون قبرستان وادی سلام هم توضیح بدن. ممنون میشم.
بله. خب در بحثایی که درباره معاد در سالهای گذشته مطرح می‌فرمودید بسیار مفصل به این بحث پرداختیم. آیا وادی به نام وادی سلام داریم در عالم برزخ یا بعد از مرگ؟
نه، مرادتون ظاهرا هم وادی سلام بود که در نجف هست.
بله بسیار. چون گفتن چقدر طول میکشه تا انسان برسه به وادی سلام، من گفتم اینا یه نکته خاصه.
ظاهرا مرادتون این بود که چون اهل بهشت برزخی در وادی سلام هستن در برزخ، یعنی بهشت برزخ وادی سلام اسمش، چنانچه جهنم برزخ برهوته. هرچند ما در دنیا هم وادی سلام داریم هم برهوت، که برهوت در صحرای در یمن هست و وادی سلام هم همون قبرستانیشون اشاره کردن، اصلا اون نقطه نجف، خود نجف، کل نجف در واقع وادی سلام هست. تنها منحصر به همون قبرستان وادی سلام که معروف هست نیست. محل قبر امیرالمومنین هم وادی سلامه. پس وادی سلام یک معناش همون بهشت برزخی است که تمام مؤمنین در برزخ در وادی سلامند و تمام اهل جهنم برزخ در وادی برهوتند. و در دنیا هم وادی سلام داریم هم برهوت، که اینها با هم ارتباطی هم دارن. در واقع باید گفت وادی سلام دنیا که نجف باشه دروازه و مطلع وادی سلام برزخه، و برهوت هم دروازه یا مطلع یا تمثلی از اون جهنم برزخی است.
بله.
یا بهتره که بگیم که اون جهنم برزخی تمثلی از برهوته و وادی السلام برزخ تمثلی از وادی السلام دنیاست.
حالا این که اشاره کردید کی میرسیم اون بهشت برزخی شد پس.
بله بله.
چقدر طول میکشه تا کسی برسه به بهشت برزخی؟ آیا وقتی کسی از دنیا میره فوری میره اونجا، یا اینکه باید مراحلی رو طی بکنه طبق روایت؟
افراد فرق میکنن. بعضی ها مثل شهدای کربلا هنوز که به شهادت نرسیده بودن تو بهشت بودن، هنوز که اولین قطعه خونشون که میریخت به معنی که از اسب میافتادن خودشون رو مثلا در آغوش حورالعین در بهشت میدیدن. شهدا اینجوری هست. اما مراحلی که انسان بعد از مرگش طی میکنه یا رخدادهایی که بعد از مرگ برای انسان پیش میاد خب خیلی فراوان هست که من فهرستی بعضیش عرض میکنم. بعد از اینکه انسان اون حالات احتضار براش رخ میده که در واقع گاهی صحنه‌ای را از برزخ میبینه و گاهی هم برمیگرده به دنیا اطرافیانش میبینه، به محضی که از دنیا رفت اون وقتی که همه صحنه‌ها رو با درک کامل مشاهده میکنه، اطرافیانش رو میبینه، اون تشییع جنازه کننده ها رو میبینه، قصال و افرادی که دستن در کار تجهیزش هستن همه رو میبینه و گاهی تعجب میکنه، مثلا وقتی که میبینه اطرافیانش دارن گریه میکنن، قوم خوشش دارن گریه میکنن، تعجب میکنه، میگه اینا رو ببین، موقعی که من درد داشتم، مشکل داشتم، در زحمت بودم، اینها سکوت کرده بودن، اطراف من نشسته بودن، حالا که راحت شدم، همه درد و رنج ها رفت، اینا شروع کردن گریه کردن و زجه و ناله کردن، چتونه من که راحت شدم، من که درد و رنجم همه رفت. از همینجا این صحنه ها رو میبینه تا زمانی که دفن میشه. بعد از دفن مهمترین حادثه‌ای که برای انسان رخ میده همون سوال نکیر و منکر هست که میان و از عقاید مفصل میپرسن، برخی از اعمال رو هم میپرسن و یک در واقع سوال جوابی است که انسان باید با اون فرشتگان یا اون کارگزاران خداوند متعال انجام بده. اینکه حالا فلسفه این سوال جواب چیه یا موضوع سوال چیه، پرسشگر کیه، پرسش شونده کیه، نتیجه این سوال جواب چی میشه، اینا بحث مفصل میخواد که ما ازش میگذریم. به هر حال یکی از مراحلی که انسان طی میکنه همون بحث پرسش قبره که این برای غالب انسان ها هست. بعد از اون بحث فشار قبره که باز انسان در یک تنگنای عجیبی قرار میگیره. این که حالا این فشار قبر فشار مادیست یا غیر مادی یا برزخی که ما نظرمون دومی شه، این که بر کدام وجود انسان وارد میشه، بر همین بدن مادی که دفن کردیم وارد میشه یا بر وجود برزخی وارد میشه که باز ما نظرمون دومی شه، این که علت فشار قبر چیه، نمامی و سخنچینیه، عدم پرهیز از بول و نجاسات، ضایع کردن نعمتهای خداست، ضایع کردن نماز، رکوع رو درست انجام ندادن، غیبت کردن، از کنم که دروغ گفتن و تضییع نعمتهای خداست، اسراف کردن در نان، چیزی از این قبیل متأسفانه تو جامعه ما هست. بله اینها میتونن همشون چون که در روایت داریم همه اینها بد اخلاقی، سوء خلق در خونه مخصوصا، بله همه اینها میتونن از عوامل فشار قبر باشن که همشون هم در روایت اومده، ایناش کدومش از من نبود، هرچی گفتین همش از روایات بود، ولی این هم میتونه باشه. این هم یک حادثه هست. اما اینکه حالا حقیقت این فشار چیه، انسان در چه حالتی قرار میگیره، قطعا فشار فیزیکی نیست که ما بخوایم حساب کنیم مثلا بر حسب اون معیارهای فیزیک حساب کنیم چقدر مثلا تحت فشار، نه این حرفا نیست. اون چیه هست، فشار فشاری است که از این عواملی که عرض کردم یک باره بر انسان وارد میشه و انسان در یک تنگنا و مضیقه عجیبی، به تعبیر قرآن معیشت زنگ که امام فرمود که معیشت زنگ، امام امیرالمومنین فرمود که معیشت زنگ در قبر و در برزخ. این هم حادثه دیگه ایست رخ میده. بعد از سؤال نکیر و منکر تکلیف انسان روشن میشه. اگر انسان به اون سؤال ها درست جواب بده، خود همون فرشته ها قبر انسان رو توسعه میدن به اندازه بینش خودش، به اندازه که چشمش کار میکنه، چشم خودش کار میکنه نه چشم کار میکنه، مد بصره به اندازه کشش چشم خودش، همون کسی که خب بعضی ها بعد از این جریان در جایگاه ویژه در برزخ، در بهشت ویژه در برزخ قرار می گیرن که در جوار اهل بیت علیهم السلام، در جوار امیرالمومنین علیه السلام هستن
که این همون وادی السلامه،
وادی السلام و بلکه باز وادی السلام ویژه،
بله
بله،
که یه بخش ویژه‌ای از وادی السلام،
همونی که در قرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اون آیه ی آیت النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضیه مرضیه فادخلی في عبادی وادخلی جنتی، اون جنتی این هست، یا اون که در همین سوره مبارکه یاسین در باره مؤمن آل یاسین داره که کاش قوم من می‌دیدن که خدا منو وارد بهشت کرد، اون همین بهشت، این بهشت ویژه. ادعی هم که نام کردم قبرشون رو همون فرشته ها توسعه میدن، باز قبرم مراد این قبر مادی نیست، چون این قبر مادی قابل توسعه نیست که بخوان از اون زیر مثلا یک سرداب فرض کنیم 10 کیلومتری بخوان بزرگ کنم بگم خب دیگه قبر شما شد 10 کیلومتر مثلا، نه، همون مراد اون جایگاه برزخی است که قصری میشه و باقی میشه و بهشتی میشه تا روز قیامت. خب با پرسش نکیر و منکر دیگه تکلیف از این جهت روشن میشه که از این جهت انسان‌ها به 5 گروه تقسیم میشن. 2 گروه تو بهشتن که هر 2 گروه رو عرض کردم، 2 گروه هم تو جهنمن، 1 گروه مؤمنین فاسق که بعد از همین سوال جواب مشخص میشه که ایشون ضمن اینکه ایمان دارن ما آدم فاسقی هم بوده، گناهان کبیره فراوانی انجام داده که توبه نکرد، اینا میرن تو جهنم، این همون قبرشون تبدیل به جهنم میشه. و دوم کفار، اونا هم اهل جهنم خواهند بود. این 4 گروه، گروه پنجم هم مستضعفین هن که اینا برزخ ندارن و برزخشون شبیه خواب سپری میشه. خب این 5 گروه هر کدام یه تکلیفی دارن، جوری نیست که انسان بخواد مراحل طی بکنه تا به وادی السلام برسه، مگر اینکه همین که عرض کردیم بعد از پرسش نکیر و منکر یا بشیر و مبشر انسان وارد بهشت برزخی میشه که حال از پیشون آوزارید وادی السلام، چون که در روایت هم کلمه وادی السلام اومده به عنوان بهشت برزخی.
پس خلاصه جواب این برادرمون این هست که اینکه چند مرحله باید طی بشه تا شخص برسه به اون بهشت برزخی بستگی به آدمش داره، بستگی به شرایطش داره و اینکه چه اعمالی داشته.
نکته و نکته دوم این که مراحلی طی نمیشه جز همون سوال نکیر و منکر. بعد از اینکه دفن شد همون سوال نکیر و منکر رو بلافاصله وارد بهشت میشه، وقت بهشتش وادی السلامه. دوستان توجه داشته باشن که روایت فراوانی هست که حالا یه روایتش الان تو ذهن من هست که این روایت من حفظم برای دوستان میخونم، که از امام صادق علیه السلام سوال کردن مؤمنین کجا هستن، فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه. خود کلمه حجرات معناش اینه که اونجا انسان بود جسمی هم داره، بدن داره که خونه داره، وگرنه روح معنا نداره، ببینیم تو حجره. امام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزل‌های در بهشت زندگی میکنن، یاکلون من طعامها، از غذاهای بهشتی میخورن، و یشربون من شرابها، از نوشیدنی‌های بهشتی مینوشن، و یتزاورون، به دید و بازدید یکدیگر میرن، به زیارت یکدیگر میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، خدایا اون قیامت برپا کن تا اون چی که ما وعده داده بودی اون منجز بشه و ما بریم تو بهشت اصلیمون، تو جایگاه اصلیمون. عکس این رو کفار میگن، اونا هم تو جهنم هستن، تو آتشن، از غذاهای برزخی میخورن، از غذاهای جهنمی برزخ میخورن و از نوشیدنی‌های جهنم برزخی مینوشن و میگن پروردگار قیامت برپا نکن که ما همینجا تو این جهنم باشیم، تو همین جهنم برزخی باشیم.
یعنی میدونن که جهنم آخرت،
بله، میدونن که آخرت خیلی بدتر از این هست، ولذا میگن قیامت برپا نشه، ما همینجا بمونیم. این دو تا روایت بود که به ذهن من بود، هر دو شغل من دوستان خوندم. این در واقع اون خلاصه مراحلی است که انسان در برزخ در مجموع طی میکنه.
بله. خب حالا سوال دیگری هم پرسیدن درباره قبرستان وادی سلامی که در شهر نجف اشرف هست. پرسیدن شما هم اشاره کردید به اینکه به هر حال این قبرستان وادی سلام ارتباطی داره با اون بهشت برزخی که اسمش وادی سلام است. در زمانه گذشته بسیار مرسوم بوده که افراد حتی وصیت می‌کردن که در اونجا دفن بشن و با اون وسایل قدیم با راه طول و درازی رو جنازه رو با زحمت می‌بردن که در اونجا دفن بکنن. آیا درباره فضیلت این قبرستان مطلبی در روایات هست؟ آیا نکته‌ای گفته شده؟
فراوان داریم که اگر مؤمنی در اونجا دفن بشه عذاب ازش برداشته میشه به برکت وجود امیرالمومنین و بله، این که روایتش در این زمینه خیلی زیاد هست و آثار فراوانی داره. من تا دوستان توجه داشته باشن که یه چیزهایی هست که اینها اون کد و رمز ورود به این صحنه هاست، یا به تعبیر دقیق تر حد نصاب نمره است که انسان تا نداشته باشه اصلا ورود تو این صحنه ها نداره، مثلا کسی کافره حالا بارنش تو قبرستان وادی السلام هم دفنش کنه، اصلا توی کنار قبر همینو دفنش کنن، مثلا صدام بیارن اونجا دفنش کنن، یک لحظه هم فرشته‌های نقاله نمیذارن که اونجا باشه، تازه بودنش فرض کنیم باشه تا قیامت هیچ اثری نداره جز عذاب، جز ناراحتی، نه در حالا بعد از مرگش، تو دنیا هم اینجوریست. منافق هم موقع مرگش امیرالمومنین رو مشاهده میکنه، اما این مشاهده ارزشی داره؟ یعنی براش فایده داره؟ مصبه نخیر، به شدت ناراحت میشه. عذابی بالاتر از دیدن امیرالمومنین نیست، در حالی که دیدن اون چهره زیبا، اون چهره نورانی، اون عظمت، لذتی بالاتر از این نیست برای مؤمن. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. برای مؤمن دیدن حضرت انقدر ارزش داره که میخواست که روزی هزار بار میمردم که فقط تو رو ببینم. اما همین چهره برای منافق دردآورترین عذاب اینه که حضرت رو ببینه، چون متوجه میشه که اون کسی که یک عمر باش دشمنی کرده، یک عمر در مقابلش ایستاده، حالا همه کار اینجاست. بسیار ناراحت میشه. حالا بخوان دفنش کنن کنار امیرالمومنین، جز وزر و وبال مثل قرآن میمونه. ولا نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن که سراسر زیباست، نوره، برای کافر جز خسارت هیچی، هیچ فایده نداره. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. نجف، وادی السلام، از خونم قم، جاهای دیگه برای کافر مثل باران باریدن به شورزار هست، جز رویدن خس فایده دیگه. مثل قرآن خوندن کافر هست، قرآن برای کافر. پس یه شرط وجود داره که این شرط نباید ازش غفلت بشه. بله، اگر مؤمنی در وادی السلام دفن بشه بخشیده میشه، عذاب قبر ازش برداشته میشه، به خاطر اون قرب جواری که با حضرت مولا داره خیلی از مشکلاتش حله. اما غیر مؤمن باشه خیر، برعکس، عذاب براش، زحمت براش، چون وجودش با این امور سنخیت نداره. البته این باز بحث دیگه میخواد که ازش صرف نظر میکنیم. پس بله، وادی السلام برای مؤمن آثار فراوان داره که در روایات این آثار اومده.
بله، ظاهرا بخشی از حرمتی که وادی السلام نزد ما داره به خاطر بزرگانیست که در اونجا دفن شدن و
اونم تأثیر داره، اونم فراوان تأثیر داره، در همه جا اینجوریست.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشاءالله که برادر عزیزی که این سوال رو پرسیده بودن شنونده برنامه امروز بوده باشند و پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. با پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
فاصله بین کافر، فاسق، منافق. من خواهر میرم بین این سه تا چه صفت هایی بین این سه تا، چه تفاوت، چه تمام، چه چیزهایی بین این سه تا و دربارش توضیح بدن. فاسق چه اعمالی داره؟ کافر خب میگن خدا نمیشناسه، منافق میگن دروغ، اما خب اینا هر کدوم یک صفت های ویژه دارن. اگر در این مورد توضیح بدن و اینکه اعمال فاسق چیه که اونجور عذاب باید ببینه خیلی معلوم میشه.
بله، خب جناب استاد محمدی، ما میدونیم که وجه مشترک همه اینها این است که اینها انسان‌های خوبی نیستند و رستگار نیستند. ولی چه تفاوتی وجود داره واقعا بینشون؟
بله، کافر کسی است که حق رو میپوشونه. کفر معنی پوشوندن هست. حالا پوشوندن هر چیزی میگن کفر. اینها چون حق رو میپوشونن، اسلام رو میپوشونن، روی فطرتشون رو پرده میکشن. فطرتشون میگه خدا، اینها روی این فطرت پرده میکشن، روی فطرتشون رو میپوشن، بهشون میگن کافر. عرض کنم که فسق معنای شکاف هست، خود کلمه فسقه معنای شکاف، و فاسق در اصطلاح یعنی گناهکار، کسی که اون عرض کنم فطرت پاک خودش رو میشکافد، مثل این که مثلا دانه شکافته میشه و از اون پوست انسانیت خارج میشه، انسانیت رو میشکافه و از اون قالب انسانیت خارج میشه. چنانچه اون دانه وقتی میخواد از پوست میاد بیرون، میشکافه و میاد بیرون. فاسق هم در واقع با گناه از اون قالب انسانیت، از اون جلد انسانیت میاد بیرون، دیگه از انسانیت توهی میشه. پس فاسق یعنی گناهکار. خب گناهکار اگر کافر باشه دیگه بهش فاسق نمیگن، چون خود کفر بزرگترین فسقه. اگر مؤمن باشه و گناهکار بهش میگن فاسق. پس تفاوتشون مشخص شد. کافر خود کفر بزرگترین گناهه، اما به کافر فاسق نمیگن، به مؤمن میگن فاسق. کسی که خدا رو قبول داره، حق رو قبول داره، اما در عمل خلاف حق عمل میکنه، به این میگن فاسق. منافق کسیست که آنچه که بر زبان میگه با آنچه که در دل داره، اینها دوتاست. خود نفاق، نفق به معنای کانال و تونل هست. اگر دوستان بعضی از حیوانات مثل موش و خرما اینها رو دقت کرده باشن، اینها که زیر زمین زندگی میکنن دو کاناله هستن. یک کانال همون کانالی است که ما میبینیم، از اونجا میان بیرون میرن تو، اما به موازات اون کانال یک کانال دیگه حفر میکنن که ما نمیبینیم، هیچ کس نمیبینه. موقعی که خطر تهدیدشون میکنه میرن تو اون کانال دومه. منافق در واقع دو کانال هست، یک کانال ظاهره که مردم میبینن، اون کانال همون کانالی است که اظهار میکنه، شهادتین میگه، اسلام میگم قبول دارم. یک کانال پنهانی داره که اون رو ماها نمیبینیم، اون قلبشه، اون نفاقه، اون عدم ایمان هست. پس منافق کسی که دو روح هست، همونطور که ایشون اشاره کردن، قلب و زبانش با هم متفاوته. اما حالا اینها مثلا تفاوت‌هاشون با هم چیه؟ پاسخش اینه که یعنی در نتیجه چی میشه؟ کفار به دو دست تقسیم میشن. کافر معاند یا جاحد، یعنی کافری که عالمانه و آمدانه با علم تمام، با آگاهی تمام در مقابل حق میایسته. خب اینها اهل جهنم هستند و در جهنم جاودانه میمونند. دلیلش اینه که با غیر جهنم سنخیت ندارن، فقط با جهنم سازگار وجودشون ها، اون ملکه ثانویشون دیگه با بهشت و با رحمت اصلا سازگاری نداره، اصلا سنخیت نداره، ولی اینها جاودانه در جهنم میمونن. دسته دوم کافرانی که اینها معاند نبودن، به هر دلیل کافر شدن، در حالی که اگه حق رو کاملا متوجه میشدن اینها در مقابل حق نمی ایستادن. حالا یه اغراض نفسانی یا چیزی از این قبیل اینها رو وادار به کفر کرده، در حالی که با حق لج نداشتن که بگیم که معاندانه در مقابل حق ایستادن. اینها خب گرفتاری هایی دارن، ناخالصی در وجودشون هست که باید پاک بشه، اما احتمال نجاتشون هست، احتمال اینکه از جهنم خارج بشن و به بهشت وارد بشن هست. از این نظر منافق از کافر بدتره، چون قطعا منافق کافر معاند هست، چون فرض اینه که به زبان اظهار اسلام میکنه، پس اسلام رو کاملا شناخته، دیگه جاهل قاصر نیست، چون کاملا میدونه که حق چیه. ولذا در قرآن داریم که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اونها در پایین ترین درجات جهنم قرار میگیرن. جلش هم اینه که بدتر از کافره، چون کافر احتمال این که جاهل قاصر باشه هست، اما منافق ندیگه، حق رو میدونه، با اسلام آشنا هست، اصلا به زبان میگه اسلام حقه، در این حال پنهان میکنه، اینه که احتمال نجات منافق خیلی کمتر هست و جایگاهش در جهنم هم خیلی بیشتره.
بله.
اما راجع به فاسق، خب فاسق به هر حال جهنمیست، یعنی بعد از مرگش قطعا وارد جهنم میشه، اما اینکه حالا چه مقدار جهنم بمونه در برزخ، قیامت، بعد از قیامت، بستگی به میزان گناهش داره. بعضی از گناهان ممکن در برزخ پاک بشن و ایشون تو برزخ وارد بهشت بشه، از فسق خارج بشه، جز فاسقین محسوب نشه. ممکنه تا آخر برزخ گناه طوری باشه که ایشون تو جهنم نگه داره. بعد از برزخ تو قیامت ممکنه گرفتار باشه اون 50,000 سال به خاطر همون فسقش، به خاطر گناهش، و حتی ممکنه که بعد از قیامت هم تا 300,000 سال تو جهنم بمونه. وقت بعد از 300,000 سال دیگه از جهنم نجات پیدا میکنه و اهل بهشت میشه. پس فاسق سرانجامش اهل نجات خواهد بود به خاطر ایمانی که داره. منتها دوستان توجه داشته باشن، گاهی گناهان باعث میشه که ایمان انسان هم از بین بره، یعنی فسق گاهی ثمرش میشه کفر. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی یزید شروع کرد به کفرگویی، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیان نزل لست و بیت اشیاقی به بدرن شهد. و کاش بزرگان من که در بدر بودن الان اینجا شاهد بودن که من امام حسین رو کشتم، مثلا انتقام کفار رو از فرزند پیغمبر خدا گرفتم. این کفریات رو که میگفت زینب سلام الله علیها در همون شروع صحبتش آیه قرآن خوان. آیه قرآن این بود که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سرانجام کسانی که کارهای زشت انجام میدن، فسق انجام میدن، گناه میکنن، این میشه که آیات الهی تکذیب میکنن، دم از کفر میزنن، دم از شرک میزنن.
این در واقع تطبیق کردیشون بر یزید این آیه رو.
بله بله. این سلام الله علیه. این کفرگویی تو به خاطر اون گناهان قبلیده، شرب خمر و گناهان کردی، حالا تو رو به اینجا رسونده که داری کفر میگی و از دین خارج شدی و آیات الهی رو داری استهزا میکنی. پس این که حالا ما گفتیم که فاسق مؤمن است، این در صورتی است که با ایمان از دنیا بره. اما آیا ممکن است گناه انسان رو از ایمان خارج کنه؟ بله، غالب گناهان انسان تا لب کفر پیش میبرن. مثلا ترک نماز خودش فاصله با کفر نداره. مثلا اگه بخواد نماز عمدن ترک بکنه دیگه لب پرتگاه کفره، فاصله با کفر نداره. فقط همین یک گناه که من عرض کردم. بنابراین تجری ایجاد نشه، کسی خیال نکنه که حالا ما گفتیم که گناه انسانو گناهکار سرانجامش مثلا اهل نجات است، در صورتی که انسان با ایمان از دنیا بره. ولی بسیاری از این گناهان کاری میکنن که یعنی شیطان گناهان ما رو وسیله قرار میده برای گرفتن ایمان، برای اینکه ایمان از ما بگیره. میگه حال شما که آب که از سرتون گذشته، چه وجب چه صد وجب، تو که دیگه جهنمی هستی، چرا دیگه خوش نباشی مثلا تو دنیا خوش باشی؟ ایمان میگیره از انسان. بنابراین کسی تصور نکنه که حالا عرض بنده این بود که نه، هر چه دلتون میخواد فسق داشته باشید، یه مدت مثلا حالا 300 هزار سال تو بعد از قیامت، 50000 سال هم قیامت میشه 350000 سال، فرض کنید 50000 سال هم تو برزخ میشه 400000 سال. حالا 400000 سال تو جهنم میمونید، البته یک ساعتش تو جهنم خدا میدونه چه خبره، یه لحظه ماندنش تو جهنم خدا میدونه. حالا فرض کنید مثلا 400000 سال تو جهنم میمونید بعد میاد بیرون، نه چنین عرضی من نکردم. برخی از این گناهان، غالب این گناهان انسان رو از دین خارج میکنن، انسان رو کافر میمیرانند. گاهی یه شرب خمر مثلا در بعضی از نقل‌ها داریم، طرف رو مرز کفر کشوند، کافر از دنیا رفت. اینه که چنین برداشتی نشه. بله اگه واقعا انسان در این حال که گناهکار هست، فاسقه، با ایمان از دنیا بره، میره جهنم، اما سرانجامش از جهنم نجات پیدا میکنه.
بله. حالا یه نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که با توجه به صحبت خودتون که فرمودید فاسق ممکنه مؤمن هم باشه، یعنی کسی خداوند رو قبول داره، ایمان داره، ولی گناهانی هم انجام میده که اون گناهان فسقه و اگر فسقش او رو به کفر نکشه ممکنه با ایمان هم از دنیا بره. پس به نظر میرسه که فسق صفتی است که به در واقع به اعمال انسان ربط داره. وقتی به اعمال ربط داره، خب ممکنه همونطور که خودتون اشاره کردید، کافر هم ممکنه فاسق باشه، منافق هم ممکنه فاسق باشه. یعنی منافقی که خب فسق انجام میده، یعنی قابل جمع با همه با هر دو صفت هست. درسته؟
درسته. منتها کفر و نفاق جنبه نظری داره، به باور برمیگرده، یعنی جهان بینی است. فسق به عمل برمیگرده، ایدئولوژیه. خواهیم تقسیم بکنیم. فسق تمرد از بایدها و نبایدها است. کفر و شرک و نفاق خلافه از هستها و نیستها است. اشتباه در هستها و نیستها است. اون جنبه جهان بینی و اصول داره، این جنبه ایدئولوژی و فروع داره.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنم. امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید.
خواستم بپرسم تکلیف شخصی که توبه کرده باشه از گناه، ولی بعضی وقتا خب توی جایی که میریم بالاخره تو همون سله رحم غیبت میشه، تهمت میشه، بعد منم چون توبه کردم بعد یه حالت خیلی بدی به دست میده و پریشان میشم، انگار قلبم تپش پیدا کنه از شنفتنی همچی چیزی، یا خودم یه وحی حرفی بزنم ناخواسته. بعد این حالت رو خواستم اونم حالت خوبه، پس از استغفار کردن خیلی بازم آروم میشم. بعد با اینکه توبه هم کردم دوباره میریم یه جا یا کسی میاد خونمون، مثلا تمایلم اصلا ندارم به این گناه. خواستم بدونم تکلیف من چیه، چی کار کنم که این حالت ها داشته باشم یا مثلا جوری باشه که دیگه نخوام این گناه ها بکنم.
خب این که در جلسه بستگان همین اتفاق بیفته بسیار کارو سخت‌تر می‌کنه، ولی به هر حال راهکارهایی هست، تجربیاتی هست، نکاتی هست که می‌تونه کمک بکنه. ما رو بفرمایید که چه پیشنهادی دارید برای اینکه در چنین جمع‌هایی دچار گناه نشیم.
عرض کنم که نکته عمده‌ای به نظر من میرسه اینه که حقیقت توبه چیه، چون واقعا حقیقت توبه مثل چی برای ما خیلی روشن نشده. ما خیال می‌کنیم مثلا همین چند انسان استغفار کنه یا استغفر الله ربی و توبه الی، یا حتی مثلا به ظاهر پشیمان باشه کافیه در توبه. اینجوری نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انما التوبه تو من الذم ان لا تعود الیه ابدا. توبه اون زمانی واقعیت داره که انسان ابدا به اون گناه برنگرده. پس اگه برگشت معلومه که یه مشکلی هست، معلومه که توبه واقعی نبوده. چنانچه اصلا بهتر اینه که انسان اصلا گناه نکنه. اصلا گناه نکنه که بخواد حالا بعدش توبه کنه. که روایت هم داریم از حضرت علی علیه السلام فرمود ترک الخطیعه ایسر من طلب توبه. روایتی هم داریم. نکته بعد این که حالا چیکار کنیم که دیگه گرفتار اون گناه نشیم؟ اگه واقعا انسان توبه واقعی کرده باشه، باز من این روایت از پیامبر میخونم که فرمودن اتدرون من تائب، میدونید تائب کیه، توبه کار کیه؟ فقالوا اللهم الله، اصحاب گفتن نه نمیدونیم. قال اذا تاب العبد ولم یرز الخصما فلیسه به تائب. بنده توبه کرده باشه اما اون دشمنان و اونایی که باشون درگیر بوده رو از خودش خوشنود نکرده باشه، توبه نکرده. و من تابه ولم یقیر مجلسه و تعامه فلیسه به تائب. کسی که توبه کرده اما مجلس رو عوض نکرده، مجلس غیبت که همیشه غیبت میکرده الان میرون مجلس، معلومه که خب از غیبت توبه نکرده، چون اگر واقعا از غیبت توبه کرده بود دیگه تو مجلس غیبت به هیچ وجه شرکت نمی‌کرد به هر قیمتی. اگر اون قضایی که باعث گناه شده اون عوض نکرده، خب دروغ میگه توبه نکرده، ولی که میگه من توبه کردم پشیمانم استغفار میکنم، ولی نه فرمود فلیسه به تائب. و من تابه ولم یقیر رفقاءه فلیسه به تائب. کسی که توبه کرده باشه اما دوستانش عوض نکرده، اون رفقایی که باعث گناهش شدن، چون بسیاری از این گناهان رو خاطر رفقا انسان مبتلا میشه، اون رفقا رو عوض نکرده، توبه نکرده. و من تاب ولم یزد فی العباده فلیس به تائب. اگه کسی توبه کرده باشه اما عبادتی زیاد نشده باشه، معلومه که توبه نکرده، تائب نیست. و من تاب ولم یقیر لباسه فلیس به تائب. کسی که توبه کرده ولی لباس عوض نکرده، اون لباسی که باعث گناه میشد هنوز با همون لباس میگرده. حالا لباس هم معنی وسیع داره، یکیش همین لباس ظاهری است. این لباس باعث گناه شده هنوز هم همون لباس تنش، نه این توبه نکرده. و من تاب ولم یقیر فراشه و وسادته. کسی توبه کرده باشه اما اون رخت خوابش رو، مبلمانش رو، اونایی که باعث گناه شده رو عوض نکرده،
بستر گناه رو
عوض نشده، فلیسه به تائب. و من تابه ولم یقیر خلقه و نیته فلیسه به تائب. اخلاقش عوض نشده، نیتش عوض نشده، نخیر توبه نشده. البته این حدیث ادامه داشته که من چند تا نقطه گذاشتم، معلومه که این حدیث ادامه داشته که حالا همشو نقل نشدم. بنابراین اگر واقعا توبه اینجوری باشه، خب از اون طرفش ما یقین داریم که مورد قبول خداست. البته نگرانی که خواهر فرمودن نگرانی مقدسی است، این نگرانی مورد تایید ماست. این که انسان هر وقت گناه یادش میاد اندوهگین میشه، این خودش یعنی تداوم توبه، چون توبه واقعی اونه که ادامه پیدا بکنه. هر لحظه که انسان از گناه یادش میاد باز ناراحت بشه، معناش اینه که هنوز پشیمانه. اما اگه نه، یه لحظه همون اول بعد از گناه پشیمان شد به خاطر اینکه آبروش رفت، خاطر اینکه چی و چی پشیمان شد، ناراحت شد، بعد دیگه هنوز لذت گناه در زوایای وجودش هست، نه این توبهش تو تعصبی واقعی نیست. پس این حالتی که این خواهر محترم فرمودن، این به نظر ما حالت بدی نیست، حالت مقدسی است که انسان هر زمانی که یادش میاد از اون گناه باز ناراحت بشه. این یعنی ادامه ندامت، ادامه پشیمانی.
در مجالات مهمانی و مهمانی های خانم خیشان و در واقع صله رحم،
خب اینجاها باید دوستان زرنگ باشن، زود باید جو جلسه رو به دست گرفت، باید جهت داد، یک مسئله علمی فوراً مطرح کنید، همه صاحب نظر میشن، همه میشن عالم، یه مسئله شرعی، یک مسئله شرعی مطرح بکنید. تا میبینید که مردم میخوان برن سراغ غیبت اسم یه نفر مطرح میشه، شما یک فرع فقهی مطرح بکنید، همه میشن مفتی، همه میشن مجتهد، همه میشن مرجع تقلید، فوراً هر کس برای خودش نظری میده، اب نداره دیگه، بحث عوض میشه، جهت عوض میشه. با صراحت بگید که خب ما چرا داریم گناه میکنیم، چرا داریم غیبت فلانی میکنیم، چرا داریم گوشت برادر مردمون رو میخوریم. خلاصه باید جواب دست گرفت و باید تغییر داد مجلس رو. نمیشه خب نریم تو مجلس. بعد هم گفتن چرا، بگیم من از ترس غیبت نیومدم، که این خودش هم بشه یک نهی از منکر، که بعد هم اونم بگن عجب چقدر بده که شون با این که دوست داشته توی مجلس بیاد، با همه علاقه‌ای که داشته به خاطر این گناه، پس این گناه مهمه. اینم خودش میشه نوع ارشاد و نوع تبلیغ و نوعی در واقع امر معروف و نهی از منکر. به هر حال باید جو جلسه رو عوض کرد.
بله، اینکه میدانیم در مجلسی میرویم که به هر حال بستگان هستن، حالا مهمونیه و به هر حال ممکنه این گناه پیش بیاد، یا مجوز ترک صله رحم هست؟
نه خیر، صله رحم که منحصر به این رفتن نیست، که ده ها صورت داره، یه صورتش دید و بازدید هست، این یک. و دو، باید اهم و مهم کرد، باید ببینیم که اون رحم مهمتره. یه وقت پدر و مادر باشن به هیچ وجه نمیشه، هیچ مجوزی نیست. یه وقت نه خیلی دور، مثلا پسر عموه دختر خاله ماست، حالا مثلا بریم ناریم، خیلی رحمتش خیلی مهم نیست، یعنی رحم خیلی فاصله داره. خب اونجا انسان اهم و مهم میکنه، ببینید کدامش مهمتر هست، اونو باید انجام بده.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشالله که خواهر شنونده ای که این سوال رو پرسیدن شنونده برنامه امروز بوده باشن و دریافت کرده باشن پاسخ سوالشون رو.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
مثلا من 35 سالمه، بعد حالا گناهان کبیره زیادی داشتم، خب کبیر و ذنوب گناه زیاد داشتم، ولی حالا خدا توفیق داد در سیزه رجب امسال تصمیم گرفتیم که توبه کنیم، تا الان هم تو حدودی حالا برها رعایت کردیم. بعد میخواستم این تکلیف اینجور آدمی مثل ما که گناهاشون خیلی کبیره و صغیره زیاد هست، خب بعد توبه میکنن، خب این جریانشون به چه صورته، تکلیف اون گناهاشون چی میشه، خب آیا واقعا که میگن انسان توبه کنه پاک میشه، این واقعا درسته نیست؟ پس یکم توضیح بدی ممنون میشم. بعد میخوام مردد میشم که حالا آیا واقعا چی کار کنم.
بله، خب خیلی مرتبط هست این سوالی که پرسیدن با سوال خواهری که قبل از ایشون سوالشون پخش شد. بفهمید که چگونه های تردیدی که ایشون دارن، تردید دور به جاییست یا تردید نابه جاییست، کسی توبه میکنه ولی نمیدونه آیا خداوند قبول کرد نکرد.
بله، بارها خدمت دوستان عرض کردیم، از اون طرف تردید نکنید، از این که اگر انسان واقعا توبه کنه خدا قبول میکنه، چون خدا که دروغ نمیگه، و ما به نص قرآن خدا رو تواب میدونیم. تواب یعنی خیلی توبه پذیر، سری مبالغه دیگه، هم تواب هم رحیمه. ان الله یغفر الذنوب جميعا. نه، از اون طرف تردید نکنن دوستان، اگه میخوان تردید بکنن از این طرف تردید بکنن. این برادر محترم یا هر دوستان دیگه از خودشون بپرسن که آیا واقعا من توبه کردم یا نکردم، این سوال سوال به جاییست، و واقعا اون حد توبه رو من مراعات کردم یا نکردم. من برای اینکه اون حد توبه روشن بشه، حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام که به کمیل ابن زیاد نخعی، همون صاحب سر حضرت، همون شخصیت بزرگوار که دعای کمیل رو ایشون نقل کرده، اونجا کمیل از امام سوال میکنه فما حد الاستغفار. در حدیث مفصل من بخشش که به درد دوستان میخوره رو میخونم، حد استغفار چیه، حد توبه چیه، حدودش چیه، چیکار کنیم، چه گامهایی برداریم. امام فرمود که بعد از مقدمه که حضرت فرمود ول استغفار اسم واقع لمعان ست، اسمیست که با شیش مطلب واقع میشه، شیش مطلب اگه حاصل شد استغفار واقع میشه. اولها ان ندم و علی ما مضا، اول اینه که پشیمون بشه بر اون چه گذشته. من توضیح میدم ندامت جانسوزی که همه هستی گناهکار رو با آتش بکشه، این ندامت گام اول توبه است که حقیقت توبه هم همینه، توبه تو ندامون. و ثانی العزم علی ترک العود ابدا، دوم این که تصمیم داره که دیگه به اون گناه بر نگرده تا ابد، یعنی تا قیامت، تا ابد بخواد عمر داشته باشه دیگه تصمیم میشه نیست من به اون گناه بر نمیگردم. اینا شوخی نیست، این حالا فعلا ترکش میکنیم بعد ببینیم چی میشه، نه دیگه توبه ای نیست، حقیقت توبه وجود نداره. و ثالث ان تؤدی حقوق المخلوقین التي بینك و بینهم، سوم حق بندگان خدا رو ادا بکنی، حقی که بین تو اونها بوده، حق الناس مالی باشه، جانی باشه، ارضی باشه، ازلالی باشه، این حقوق باید ادا بشه. و رابع ان تؤدی حق الله فی کل فرد، چهارم همه حق الله رو در واجبات انجام بدی، حالا مستحبات و مکروهات باشه طلبه، حقوق واجبی که ترک شده، نمازهایی که نخوندی، روزهایی که نگرفتی، زکاتهایی که ندادی، حجی که نرفتی، اونا رو باید ادا کنی. و الخامس ان تذیب اللحم الذی نبت علی السحت و الحرام حتی یرجع الجلد الی عظمه ثم تنشأ فیما بینهما لحما جدیدا، پنجم اون گوشتی که بر اثر گناه و حرام رویده، در زمان گناه رویده و بر اثر حرام و گناه رویده، اونو ذوب کنی تا پوست و استخوان بچسبه، بعد دوباره بین این پوست و استخوان گوشت جدیدی بروید، این هم شرط پنجم. و سادس ان تزیغ البدن علم الطاعات کما ازغته لذات المعاصی، ششم رنج و سختی طاعتها رو به بدن بچشانی آنچنان که لذت گناهان رو بهش چشوندی. خب این شش تا گامو بردار، اون وقت معلوم میشه توبه توبه کامل هست. اگه انسان این کار رو کرد، به دستور امیرالمومنین عمل کرد، بله توبه واقعی کرد. اگه توبه واقعی کرد میشه قسم حضرت عباس خورد که خدا او رو میبخشه و این گناهان به جاش نه تنها خدا میبخشه که به جاش ثواب ثبت میکنه، نه تنها دروغ برمی‌داره که به جاش ذکر میذاره، نه تنها اون گناه رو برمی‌داره که به جاش عبادت، یا بدل الله سیئاتهم حسنات، سیئاتشون تبدیل میکنه به حسنات اگر واقعا توبه واقعی کرده باشه.
بله این که شما گفتم من یه وقت تعریف میکنم، مقدارش هم به خاطر اینه که شخصی که عادت میکنه توی یک مسیری حرکت بکنه، حالا تغییر دادن اون مسیر ممکنه براش مشکل باشه، این تردیدها ممکنه خیلی وقتا حالا ناشی از حالا دوستاش تماس میگیرن یا کسانی که باشون ارتباط داشته میان سراغش و اون گاهی وقتا یاد اون دوران میفته. تو این لحظاتی که این تردید بهشون دست میده چه کار بکنن؟
با خدا متوسل بشن، به یاد خدا بیافتن، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو بگن، استغفار مخصن، فوراً استغفار کنن.
بله خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که برادر عزیزمون موفق باشن و پاسخ سوالشون ان شاء الله شنیده باشن. با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم، فرصت به پایان رسید، از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنیم، تا فرصتی دیگر که باز هم خدمت شما باشیم. به اتفاق جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه، شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. حق یار و همراهتان.
لا حول ولا قوة الا بالله.